سلامت و پاینده باشه دوستان عزیز همیشه همراه و ما در این فرصت نوبت میرسه به برنامه ادبگردی کاری از گروه ادب و هنر. ادبگردی برنامه از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ.
ای دریغا رفت استاد ادب اقبال ما، آن که در دانشوری چون او در این دنیا نبود. افتخار دانش و فرهنگ بودن استاد، کس بدین پایه چو او فرزانه و دانا نبود. بود رخشان کوکبی در آسمان معرفت، اختری تابانتر از اقبال ما اصلا نبود. هم ترازوی وی اندر فضل و دانش نیست کس، آری او را در کمال و معرفت همتا نبود. با یاد و نام خداوند متعال سلام عرض بکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فریخته برنامه ادبگردی. من بهرام پروین گنابادی هستم و با یک برنامه دیگه از سری برنامه های ادبگردی در خدمت شما عزیزان هستم. برنامه امروز ما اختصاص داره به یکی از استادان و دانشمندان کم نظیر معاصر، یعنی مرحوم عباس اقبال آشتیانی. عباس اقبال آشتیانی رو در واقع به نوعی میتوان پدر تاریخ نگاری جدید در ایران دانست. کتاب هایی که عباس اقبال آشتیانی درباره تاریخ ایران برای آموزش و پرورش و مقطع دبیرستان تألیف کرد، در واقع فقط کتاب درسی نبود، بلکه مأخذی بود بسیار قابل اعتنا و محکم و بسیار بسیار با دقت. کاری که عباس اقبال آشتیانی با کتاب‌های تاریخ دبیرستانی و کتاب‌های دیگه‌ای که در مورد تاریخ، یعنی در حوزه تاریخشون نوشته، انجام داد اینی که برای اولین بار بود که تاریخی بسیار مستند با نثری همه‌خوان فهم و بسیار موجز و دقیق و علمی نوشته شد و حوادث تاریخی رو در واقع فقط نقل نمی کرد، نقد می کرد، تحلیل می کرد و به خواننده نشون می داد که تاریخ چگونه شکل می گیره. این کار عباس اقبال آشتیانی بود که اون رو در میان سردمداران تاریخ، ادب و فرهنگ معاصر ایران در واقع به نوعی استثناء کرده بود. عباس اقبال آشتیانی در آشتیان به دنیا میاد، در یک خانواده‌ای که کاملا فقیر بودن. پدر عباس اقبال آشتیانی تونتاب حموم بود، درآمد بسیار کمی داشت و مجبور بودن فرزندان خانواده برای اینکه چرخ خانواده بگرده کمکش کنن و اونها هم سر کار برن. عباس اقبال آشتیانی شاگرد نجاری و چندین حرفه دیگر آموخته بود و در کودکی کار میکرد تا اینکه به تهران میان. در تهران هم این وضع ادامه داشت تا اینکه مادر سرپرستی خانواده رو به عقده میگیره و در 14 سالگی عباس اقبال آشتیانی برای اولین بار به مدرسه میره. در خاطراتی که از مرحوم عباس اقبال آشتیانی نقل شده و سخنانی که دیگران درباره زندگی استاد اقبال گفتند، ما کمتر دوران کودکی اقبال رو میبینیم، یعنی به نوعی متوجه میشیم که عباس اقبال دوست نداشته راجبه کودکیش و اون تلخی ها و سختی هایی که کشیده سخن بگه. از مادرش خیلی با احترام یاد میکنه و این نشون میده که به مادرش خیلی علاقه داشته، مادری که تمام دردها رو به جون میخره که پسرش بتونه بره مکتب تحصیل بکنه. داخل پرانتز این رو هم بگم، وقتی در اون دوره نگاه میکنیم به شهر آشتیان و مکتب خونه هایی که وجود داشته نگاه میکنیم، میبینیم اغلب مکتب خونه هایی که در آشتیان بوده معلم زن داشتن، یعنی در آشتیان خانم ها مدرس و معلم مکتب خونه بودن و به خاطر همینی که عباس اقبال یک مادر فرهیخته ای داره که اون رو تشویق میکنه در سن 14 سالگی برای اولین بار به مدرسه بره. عباس اقبال یک نابغه خدا مخته بود. درسته که در خانواده فقیری رشد کرد، اما وقتی همون 14 سالگی به مکتب رفت، به مدرسه رفت، با پشتکار عجیبی که داشت به تمام مشکلات فائق اومد. کمتر کسی رو میبینیم که 14 سالگی بره به کلاس اول مدرسه و ترکیبی باشه از نبوغ و پشتکار و کاری کرد که ابوالحسن فروغی به تحسین عباس اقبال برخاست و هنوز از دارالفنون فارغ التحصیل نشده بود که مقرری براش تعیین کردن به عنوان دستیار کتابخونه و بعد از اینکه فارغ التحصیل شد در همونجا معلم شد. چند سالی نگذشته بود که آوازه معلمی و دانش عباس اقبال در تهران پیچید. مدارس عالی از او درخواست کردند که اونجا بره و تدریس کنه. به دانشکده افسری رفت و اونجا تاریخ و جغرافیا درس میداد، تا اینکه تونست به فرانسه بره و در فرانسه در دانشگاه سوربن اونجا لیسانس ادبیات گرفت. در فرانسه با علامه محمد قزوینی آشنا شد. آشنایش با محمد قزوینی در دیگه‌ای بر زندگی او باز کرد و شد یکی از یاران همیشگی علامه محمد قزوینی. در نامه‌ای که محمد قزوینی به عباس اقبال می‌نویسه، چند مورد هست که واقعاً این نامه رو خواندنی می‌کنه و اینکه صفاتی رو مرحوم علامه قزوینی به عباس اقبال جوان آن زمان اعطا می‌کنه که برای هر کسی در واقع یک تاجی است از افتخار. مرحوم علامه قزوینی در آغاز نامش به اقبال می‌نویسه: دوست جوان علامه من. ببینید، من یک پرانتزی باز بکنم. مرحوم علامه قزوینی مشهور در فرهنگ معاصر ما به وسواس و دقتی مثال زدنی. یک جمله معروفی از ایشون هست که من هر وقت بخوام بسم الله الرحمن الرحیم رو بنویسم، یا بعضیا میگن علامه قزوینی گفته وقتی بخوام سوره الحمد رو بنویسم، بعضیا میگن نه، گفته هر وقت بخوام بسم الله الرحمن الرحیم رو بنویسم میرم و قرآن کریم رو باز میکنم و از روی قرآن بسم الله رو مینویسم که مبادا اشتباهی بکنم. این درجه از دقت باعث میشه کارهای علامه قزوینی در واقع تبدیل بشه به مأخذی دست اول در هر زمینه ای که علامه قزوینی کار کرده. آدمی با این دقت، آدمی با این وسواس علمی به یک جوانی مثل عباس اقبال میگه دوست علامه من، و این خیلی مهمه کسی از علامه قزوینی لقب علامه بگیره. و و بعد قزوینی اونجا جمله ای رو میگه، عنایت بفرمایید به این جمله، میگه استعجاب من از مشاهده این همه فضل و کمال و تتبع و تبحر و طریقه انتقادی متأخرین از علمای اروپا که در شخص سرکار میبینم. به اقبال میگه، میگه من تعجب من از این همه فضل و کمال و شیوه انتقادی که متأخرین اروپایی دارن در تو، من اینا رو میبینم و واقعا اینا باعث اعجاب من شده. عباس اقبال همون موقع که جوان بود بقارن بود با زمانی که روزنامه کاوه در آلمان منتشر میشد. در روزنامه کاوه در یکی از شماره‌هاش عباس اقبال یه انتقاد شدیدی از روزنامه کاوه میکنه، نامه‌ای مینویسه به سردبیر و مسئول روزنامه کاوه و بعد سردبیر جواب میده بهشون. این دوتا نامه رو که میخونیم و الان چیزی نزدیک به 80 و خورده سال، 90 سال از اون زمان میگذره، وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که یک جاهایی بیشتر حق با عباس اقباله و دقت عباس اقبال آشتیانی واقعا مثال زدنیه. عباس اقبال در اون نامش به اولین چیزی که انتقاد میکنه اون جمله که تقی‌زاده به زبون آورده بود که ایرانی روحن و جسمن باید غربی بشه. البته بعدها از این جمله برگشت، اما عباس اقبال در آغاز اون نامه میگه اگرچه ما با فرنگ معاب کردن ایران روحن و جسمن همراه نیستیم و خیال میکنیم اگر این امر صورت پذیرد دیگر ایران را ایران نمیتوان گفت. با این جمله عباس اقبال شروع میکنه. بعد خطاب به سردبیر در کمال ادب میگه من بحثم این نیست، این بماند برای بعد، بحث من اینه شما یه مقاله نوشتید در اینجا، این چهار خط رو شما چجوری به زبان فارسی می نویسید؟ نکنه شما فرنگ رفتید در آلمان داری زندگی می کنید فارسی یادتون رفته. چهار خط از مقاله آقای تقی‌زاده رو نقل می کنه و میگه این نحو شما نحو زبان فارسی نیست، جمله شما به لحاظ نگارشی غلطه، و بعد انتقادهای دیگه از مجله میکنه. وقتی که الان ما به انتقادهای عباس اقبال نگاه میکنیم واقعا تعجب میکنیم که یک جوانی در اون زمان این همه دانش داشته و این همه اعتماد به نفس که به انتقاد از مجله کاوه برمیخیزه، مجله کاوه که کسانی که درش قلم میزدند به لحاظ دانش چند سر و گردن اون زمان از عباس اقبال بالاتر بودند. بله دوستان، درباره مرحوم عباس اقبال میگن شخصیتی داشت که خیلی چیزهای متناقضی با هم داشت. از یک طرف بسیار کمرو و خجالتی بود، از یک طرف بسیار جسور بود. انقدر جسور میشد که بتونه انتقاد بکنه از مجله کاوه و سر حرفش هم واسته و بتونه درستی اون رو ثابت بکنه، و انقدرم کمرو خجالتی بود که اگر حقش در اداره خورده میشد یا پولی کمی میدادن یا چیزی، هیچ وقت نمیرفت اعتراض بکنه که اینو چرا ندادید. اونا در برخوردش هم با افراد بسیار بسیار محجوب بود و بیشتر از همه نبوغش و خودآموخته بودن و پشت کار بسیار بسیار محکمی که داشت اون رو در عرض چند سال تبدیل کرد به یکی از سردمداران ادبیات، فرهنگ و تاریخ ایران. مرحوم اقبال 22 کتاب برای وزارت فرهنگ و آموزش و پرورش به قول امروزی ها نوشته. تاریخ عمومی که برای دبیرستان نوشت، امروزه اگر با موازین علمی تاریخ نگاری بهش نگاه کنیم، یکی از دقیق ترین تاریخ‌های عمومی است که درباره ایران نوشته. تا هر جایی که وارد شد، به ویژه در مورد سلجوقیان، هر جایی که مرحوم عباس اقبال وارد شد به نوشتن تاریخ، بهترین تاریخ رو نوشت و در واقع تاریخ انتقادی نوشت که تمام موازین علمی تاریخ نگاری درش رعایت شده. از سوی دیگر اقبال معلمی بود بسیار توانمند با حافظه شگفت‌انگیز و رفتاری مناسب با دانش آموزانش. به خاطر همین بیشتر شاگردای اقبال اون رو دوست داشتن و احترام براش قائل بودن. یکی از زمینه‌های دیگه‌ای که مرحوم اقبال در اون درخشید مسئله روزنامه‌نگاری است و مجله نگاری و مجله نویسی. وقتی که مرحوم ملک الشعرای بهار مجله دانشکده رو در واقع فرماندهی میکرد و سرپرستیش رو به عهده داشت، در اون مجله برای اولین بار عباس اقبال مقالاتی فنی درباره تاریخ ادبیات و نقد ادبی نوشت. بسیاری از منتقدان معتقدند که این مقالات اولین مقالاتی است که در واقع درباره نقد شعر فارسی، نقد تاریخ ادبیات نوشته شده و زمینه رو فراهم کرده برای کسانی که بعداً در این زمینه قلم می‌زنند. و یکی دیگه از کارهای جالب عباس اقبال در همین دوره اتفاق می‌افته و اون زمانی است که ملک الشعرا به عباس اقبال درباره این مقالاتش که درباره تاریخ ادبیات و نقد ادبی است در واقع انتقادی میکنه و اقبال پیشنهاد میده که این انتقادها نوشته بشه و برای اولین بار جدال قلمی دو استاد یعنی ملک الشعرای بهار و عباس اقبال شکل میگیره و این جدال قلمی در واقع مؤدبانه ترین و استادانه ترین جدال قلمی بین دو استاد بزرگه. البته اون زمان ملک الشعرای بهار یک استادی بود فرهیخته و غیر قابل دستیابی و عباس اقبال استادی جوان بود و این که ملک الشعرای بهار تن میده به این مجادله قلمی نشونگر اینه که عباس اقبال در نظر ملک الشعرای بهار دارای وزانت و علم و دانش بسیاری شناخته میشده. عباس اقبال 5 سال مجله یادگار رو منتشر میکنه، مجله‌ای که به مباحث فرهنگی، تاریخی، ادبی و اجتماعی میپرداخت. عباس اقبال که فرانسه رفته بود، در اونجا لیسانس ادبیات گرفته بود، با مجله نویسی در اروپا کاملا آشنا شده بود، آمد و بنیان نوعی برای مجله یادگار قرار داد و این مجله تبدیل شد به یکی از مهمترین مطبوعات فرهنگی و ادبی تاریخ مطبوعات ایران. عباس اقبال هر طوری بود در این 5 سال این مجله رو میگردوند تا اینکه در سال 1328 اگر اشتباه نکنم یک قانونی وضع شد که کسانی که کارمند دولت هستند حق ندارن صاحب امتیاز نشریه باشن. عباس اقبال که استاد دانشگاه تهران بود نمیتونست دیگه مدیر مسئول و سردبیر مجله یادگار باشه. عشق خودش رو که مجله یادگار بود تعطیل کرد. دیگه از اونجاست که میبینیم اقبال بیتابه و هی به این در اون در میزنه تا از ایران بره و باز به عنوان رایزن فرهنگی به اروپا میره. این رو هم از زندگی خصوصی مرحوم اقبال بگم که اقبال هیچ وقت ازدواج نکرد، با اینکه خیلی امیدوار بود، خیلی خوشبین بود، ولی گاهی تبدیل میشد به یک آدم ناامید. خیلی از کسانی که درباره زندگی عباس اقبال بحث‌های تحلیلی روانشناختی میکنند معتقدند که شاید علت این ناامیدی‌های گاه و بیگاه که سراغ عباس اقبال میآمد این باشه که در کودکی سختی‌های زیادی کشیده و به خاطر همین هم هیچ وقت ازدواج نکرد و یکی از کسانی بود که هیچ وقت به فکر سلامتی خودش نبود. اینکه همیشه آدم کار بکنه، هرس و جوش بخوره و مخصوصا در راه انتشار مجله یادگار سلامتی خودش رو کنار گذاشته بود و همه چیز جز مجله یادگار براش در درجه دوم و سوم قرار می گرفت. استاد هوشنگ ابتهاج هی الف سایه یک شعری درباره مرحوم اخوان داره که میگه پی تیش زدن به ریشه خیش دست در دست روزگار گذاشت و در واقع عباس اقبالم با بی‌توجهی به سلامتی خودش در واقع دست در دست روزگار گذاشت و در 59 سالگی در روم درگذشت. درگذشت عباس اقبال برای محققان و کسانی که با او آشنا بودن یک فاجعه بود. کسی که هنوز به 60 سالگی نرسیده اما آثار بسیاری خلق کرده و در 59 سالگی ایشون فوت میکنه و جسد ایشون رو به ایران میارن و در کنار استادش مرحوم علامه قزوینی به خاک میسپارن. اما اگر ما کارنامه مرحوم عباس اقبال رو بررسی بکنیم، علاوه بر یادگارش، علاوه بر تاریخهایی که برای وزارت فرهنگ نوشته، ایشون متنهای بسیاری رو هم تصدیق کرده و نیز کتاب پرارج خاندان نوبختی که تاریخ خانواده نوبختی رو میگه و از دل تاریخ اینها رو پیدا میکنه، مباحثشون، اندیشه هاشون رو نقد و بررسی میکنه، یکی از شاهکارهای عباس اقباله. اون نسخه شناسی واقعا بیبدیل بود و در مسائل سیاسی و اجتماعی هم بسیار بسیار معتدل و بسیار بسیار وطن پرست. در طول 59 سالی که عمر میکنه هیچگاه ما نمیبینیم با اینکه در تلاطم‌های تاریخ ایرانه و همدوره‌های عباس اقبال عضو حزب و دسته‌های گوناگون میشن، اما اقبال وطن پرست، ایران رو که مثل معشوقی دوست داره، راه خودش رو راه تعادل و درست زیستن برمی‌گزینه. عباس اقبال یکی از آدم‌های بسیار بسیار اخلاقی است. در نامه‌ای که به مرحوم قزوینی می‌نویسه جمله‌ای رو میگه که بد نیست با هم اون رو مرور بکنیم. مرحوم اقبال میگه بنده نگارنده ضعف مزاج و نداشتن اراده و ثبات و فقدان امید و کمال مطلوب و هماغوش بودن با غم و قصه و بدبینی را که خودم از کمال بدبختی با قالب آنها دست به گریبانم برای افراد یک قوم جزو مفاسد اخلاقی می شمارم. عباس اقبال میگه ناامیدی، غم و قصه داشتن و دست از کار کشیدن جزو مفاسد اخلاقیه. یعنی عباس اقبال محققی نیستش که کاری به هیچ مسئلهی نداشته باشه و فقط سرش در کتاب باشه، جامعه رو خوب ببینه اما متعادله و انسانیست بسیار اخلاقی. روح شاد. تا برنامه دیگه، با درود و بدرود.
با افتخار میزبان شما هستیم از شبکه منتخبتون، شبکه رادیویی فرهنگ. در ادامه برنامه ها در بخش دوم در این فرصت نوبت میرسه به برنامه گفتارش که به مدت 5 دقیقه این برنامه رو با موضوع گفتگو و گزارش تقدیم میکنیم به همه شما خوبان شنونده. تقاضا میکنم که همراه با ما بشنوید. گفتاریش ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
سلام باشید.
سلامت باشید
آقا، سرتون شلوغه؟
الحمدلله کم زیاد داره، شکر.
حال کتابای شهرمون چطوره؟
کتابای شهرمون بد نیست، خوبن.
آقا چند وقت وارد این کار شدین؟
حدوداً دستگاه 2 ساله.
دو ساله. آقا یه مشتری وارد مغازه شما میشه، چقدر براش وقت میذاری؟
1 ساعت، یه موقع 2 ساعت وقت میذارم، خریدم نمیکنم.
اصلا نمیشی؟
نه جه، چون عاشق کاریم، عاشق این هستیم که کارمونو ایدهامونو بدیم دیگه. ما خیلی شده به طرف پول نداره، دانشجو، ما از کتاب رایگان بشیم.
توی مغازه شما الان فکر کنم بیش از 1000 جلد کتابه.
بیش از حدودا 30000 جلد.
30000.
انبار پشت، انبار پایین، انبار.
چند تا انبار دارین؟
همینجا خودش 3 تا انباره.
الان یه مشتری بیاد یه کتاب خاصی بده، زود براش پیدا می‌کنم.
زود پیدا می‌کنم. ظرف 1 دقیقه. نهایت توی کل انقلاب نباشه 10 دقیقه طول.
الان می‌دونی تو همه این قفسه‌ها چه کتابایی؟
بله. 70% تا 90% بلدم.
چقدر طول کشید یاد بگیری؟
طول کشید که حدودا 1 سال طول کشید.
کارآموز بود اینجا؟
آره کارآموز بود.
چقدر کتاب فروشی رو دوست داری؟
کتاب فروشی رو دوست دارم، زحمت میکشیم برای کتاب. ما سعی میکنیم کتابم قیمتامونم تا 50% به مشتری تخفیف.
شما همش تبلیغ میکنی؟
فقط تخفیف.
بیشتر مشتری که میان اینجا دنبال چه کتابایی؟
کورسای آموزشی، یا مشتری هستن میخوام مکالمه یاد بگیرم، مکالمه آلمانی. مثلا مکالمه آلمانی الان جدیدن زیاد کار میشه، مکالمه انگلیسی زیاد کار میشه.
روزی چند ساعت اینجا وای میسی؟
16 ساعت.
16 ساعت. خسته نمیشی؟
کار بالاترین تفریح.
حالا مثلا یه مشتری یه کتابی رو اشتباه ببره، اگه برگردونه پس میگیری؟
میکنم، پس میگیرم. بله، در صورتی که اشتباه از من باشه،
یعنی از اون اشتباه باشه، نه
نه عوضش میکنم، عوض. کتاب دیگه معاوضه میکنم. چرا؟ اون کتاب من یکی دیگه میخرم، میرفتم خریدم، پول نقدی دادم، ولی میتونم عوضش کنم، نمیتونم پولشو برگردم، چون صندوق شب به شب بسته میشه.
شما خانوادتون چند نفره؟
خانوادم کلا 5 نفری.
اونا کتاب خونن؟
پدرم کتاب خونه.
آقا مثلا برای کسی هدیه میبری کتاب؟
بله میشه میبرم، برای خواهرم هدیه میبرم.
صاحب مغازه میذاره ببری؟
مغازه اصلا خودش پولش ازم نمیگیره.
چند تا کتاب تا حالا خوندی؟
دروغ نگم انگوش شمار.
چرا نمیخونی؟
نمیشه.
یعنی تو طول روز شما وقت نداری 10 دقیقه کتاب بخونی؟
میخونم، داستانا رو مرور میکنم. روز میشه شاید 2 تا داستان مرور کنم، ولی خلاصه از داستان ها رو.
شده اینجا کتابی گم بشه؟
امکان نیست، چون همشون ثبت شده، سند داره،
کتاب اینجا گم نمیشه.
گم شدن معنی نداره.
چقدر اینجا نسیه میدین کتاب؟
نسیه به هیچ کی نسیه نمیده. نسیه از
حتی به همکارایی که این دورو براتون دارن کار میکنن؟
شب تسبیح میشه،
یعنی با هم همکاری داری؟
همکار، اون منم از اون میگیرم، منم به اون میدم، اون کم و کسامون رو با هم همکاریم، دوستیم، رقابت کاری داریم.
با ما منتشر شدید.